ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. معاون دادستان کل کشور فروش چادرهای هلال احمر را تایید کرد. مجلس ایران در واکنش به اقدام احتمالی آمریکا درباره سپاه پاسداران قصد دارد ارتش آمریکا را تروریستی معرفی کند. شمار شهرها و روستاهایی که در پایین دست سدهای کرخه و دز باید تخلیه شوند افزایش یافت. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسمفر هستم. در 30 دقیقه پیش رو شنونده خبرها و گزارش‌های ما خواهید بود و همینطور همکارانم به صورت زنده در استودیوی خبر با ما همراه خواهند شد و درباره مطالب مختلفی که امروز پیگیری کردن خبرهای تازه ترین خبرهایی رو که گردآوری کردن با ما و شما در میان خواهند گذاشت. ما پیش از هر چیز مروری کنیم بر چند خبر و ابتدا خبرهای سیل ایران آغاز کنیم. معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی تایید کرد تعدادی از چادرهای امدادی هلال احمر که باید به صورت رایگان در اختیار سیل زدگان قرار می گرفت توسط به گفته او سودجویان به فروش رسیده است. به گزارش ایرنا، جواد جاویدنیا با تایید این که آگهی‌های مبنی بر فروش تعدادی از چادرهای امدادی هلال احمر در فضای مجازی وجود داشته افزود بسیاری از این مشکلات و تخلفات در گذشته هم وجود داشته، اما امروز طرح آن در فضای مجازی باعث ایجاد شفافیت و مانع سوء استفاده سودجویان شده است. طی روزهای گذشته تعدادی آگهی مبنی بر فروش چادرهای هلال احمر به قیمت‌های مختلف در چند سایت اینترنتی از جمله سایت دیوار منتشر شد. این در حالی است که جمله غیر قابل فروش بر روی چادرها نوشته شده است. در پی توقف انتشار این آگهی‌ها، جمعیت هلال احمر اعلام کرد که چادرهای امدادی و اقلام امدادی و زیستی هلال احمر به صورت رایگان میان خانواده‌های آسیب دیده توزیع می‌شود و غیر قابل فروش است. اما تا در فضای خبرهای مرتبط با سیل در استانهای مختلف ایران هستیم، با همکارم بابک غفوری آذر همراه خواهیم شد دقایقی و از او خواهیم پرسید که تازه ترین تحولات در زمینه سیل به ویژه در استانهای خوزستان و لرستان که بیشترین مشکلات رو در چند روز اخیر ازشون گزارش میشه چی هست بابک؟
امروز صبح آقای غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان بار دیگر از شهروندان چند شهر مختلف در استان خوزستان خواست تا هر چه زودتر محل سکونت خودشون رو ترک کنن. مهمترین شهرها سوسنگرد، بستان، رفعیه، هویزه و حمیدیه هست که از شهروندانش خواسته شده که محل سکونت رو ترک کنند. آقای شریعتی میگه که آب ورودی به سد کرخه برخلاف پیشبینی ها کاهش نیافته و بیم سرریز شدن بخشی از آب هست و به همین دلیل باید تخلیه بکنند و گفته که مکانهای پیشبینی شده به ویژه در محلهای نظامی برای اسکان شهروندان این شهرها. پیشتر هم خبرگزاری‌های داخلی ایران از تخلیه 174 روستا و شهرک حاشیه‌ای در استان خوزستان خبر داده بود. امروز صبح خبرگزاری صدا و سیما از ورود آب به جاده اندیمشک اهواز خبر داد، به نحوی که آب تا چند متری سطح جاده هم حضور داره و دیده میشه. در تصاویری هم که منتشر شده بود این موضوع دیده میشد. همچنین همین وضعیت برای جاده ترانزیتی اهواز شوشه و گفته شده که آب هم وارد جاده شده. هنوز البته خبرهای منتشر نشده که آیا کاملا جاده بسته شده یا فعلا در حال مدیریت هستن از اینکه رفت آمد برقرار باشه. غیر از اون در استان لرستان صحبت‌هایی که منتشر میشه بیشتر در جنبه کمک رسانیه و اینکه چه مقدار شرایط داره ایجاد میشه که در واقع قربانیان سیل‌ها بتونن به شرایط عادی برگردن. به گفته یه خبرگزاری ایسنا، از قول مقام‌های محلی راه ارتباطی 573 روستای خسارت دیده از سیل در استان لرستان بازگشایی شده، اما به گفته آقای کاظمی نماینده پل دختر همچنان راه ارتباطی با دست کم 60 روستا در این مناطق قطع و همچنان خبرها و نارضایتی مختلفی منتشر میشه به ویژه در فضای مجازی از اینکه اون چنان که باید انجام میشد به چند شهر مختلف به ویژه در پل دختر کمک رسانی انجام نشده. مثلا امروز صبح این گفته هایی که الان میشنویم منتشر شده از چند تا ساکن شهر پل دختر که میگن که به اندازه کافی اون میزان کمک رسانی که باید انجام میشد انجام نشده و به ویژه انتقادهایی از خود عملکرد نماینده شهر پل دختر منتشر شده. الان میتونیم بشنویم.
بیا نگاه کنید صدای ما رو به مسئولین برسونید. تو اخبار میگن ما همه چی بهشون دادیم، بعضی وقتا میگن نکنه یه جای دیگه دادن ما باشه یه جای دیگه ایم. همش دروغ میگن. تا حالا چی به ما ندادن؟
بعدی رو بگو، بگو آقای سید عبید کاظمی نماینده خراب شده پرودوکتر،
اگه جورت
تو کدوم خراب شده ای؟ بگو تو کدوم خراب شده که مردم دارن زون میکنن تو گرولای
آقا دفر یه خونه یه چادر بشون بدن تا بریم یه جا خشکی بزنیم نفر یه چادر.
بله، آنچه که شنیدید صدای مردم بود در پل دختر که اعتراض می‌کردن به نابسامانی در توزیع امکاناتی که در اختیارشون قرار گرفته. بعضیا شاکیان که اصلا چیزی به دستشون نرسیده با وجود وضعیت بسیار بحرانی که در استان لرستان و به ویژه در منطقه پل دختر هست. بابک، امروز مجلس ایران هم اولین جلسه‌شو تشکیل داد در سال 98 و موضوع اصلیش، یکی از موضوعات اصلیش، مسئله سیل‌ها بود و تخصیص یک بودجه یا چیزی به این ماجرا، یا جزئیاتی از این داستان در اومده؟ تا
اظهار نظرهای بسیار زیادی امروز منتشر شد از قول نمایندگان شهرهای مختلف، از اینکه لزوم کمک رسانی بیشتر و به خصوص اختصاص منابع بودجهی و اعتباری برای بازسازی. این موضوعیه که در روزهای گذشته هم در اظهار نظرهای مثلا آقای لاریجانی رئیس مجلس بارها تکرار شد، از اینکه بودجه‌ای که برای سال 98 ایران در نظر گرفته شده این حجم از کمک‌های امدادی و منابع لازمی که برای بازسازی مناطق الان به نظر میرسه که لازمه درش پیش بینی نشده و باید یک از منابع دیگری برای این بازسازی اختصاص داده بشه. مرتبط با این موضوع چند خبرگزاری مختلف از قول تعدادی از نمایندگان خبری رو امروز منتشر کردن، از قول اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نامه‌ای نوشته به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و از او خواسته که اجازه داده بشه برای برداشت از منابع صندوق ذخیره ارزی برای اختصاص به سیل زدگان. ارقام مختلفی داره ذکر میشه که چه مقدار آقای روحانی درخواست کرده از آقای روحانی که بخواد برداشت بشه، از 2000 میلیارد تومان هست تا 13000 میلیارد تومان، درباره این ارقام مختلف، چون همچنان به طور مشخص معلوم نیست که حجم خسارت‌های وارد شده به مناطق مختلف سیل زده چه مقدار هست. برخی از همین 13000 میلیارد تومان دارن صحبت میکنن. دفتر رئیس جمهوری ایران هم هنوز این موضوع رو تایید نکرده که آقای روحانی این نامه رو نوشته یا نه، ولی به طور مشخص در گفته‌های نمایندگان مجلس کاملا ذکر شده که در بودجه پیش بینی نشده برای این میزان خسارت‌ها و باید از یک منبع دیگری اینها تامین بشه.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود. مروری بر آخرین خبرهای مرتبط با سیل گرفتگی در استان‌های مختلف ایران. و ما ادامه خبرها. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تهیه یک طرح دو فوریتی برای مقابله با اقدام احتمالی آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اشمت الله فلاحت پیشه گفته بر اساس این طرح در صورت اقدام آمریکا نظامیان این کشور را در کنار داعش در فهرست گروه‌های تروریستی اعلام می‌کنیم. در همین باره با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم در استودیوی خبر. شاهین، اقدامی که مجلس ایران قصد انجامش رو داره دقیقاً این است که چیکار کنه؟ آمریکا رو بگه ارتش آمریکا یک ارتش تروریستی هست، ارتشی که در همه نقاط جهان الان حضور داره، از جمله در تمام اطراف ایران؟
با سلام به شنوندگانمون، بله، حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تهیه یک طرح دو فوریتی برای مقابله با اقدام احتمالی آمریکا در قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور خبر داده و گفته که سه فراکسیون اصلی مجلس حامی این طرح هستند. ایشون گفته که به محض رخ دادن این اتفاق از سوی آمریکا، ایران هم نظامیان آمریکایی رو در کنار داعش در فهرست گروه‌های تروریستی اعلام می‌کنه. البته این تکرار موضع فرمانده سپاه پاسدارانه که در سال 1396 در واکنش به احتمال قرار گرفتن این نیروی نظامی در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا گفته بود که اگر این خبر صحیح باشه، ارتش آمریکا رو همسنگ داعش در نظر خواهیم گرفت.
واکنش آمریکا چی بوده؟ به هر حال ارتش آمریکا می‌دونیم که بزرگترین ارتش جهان هست، شاید بزرگترین ارتش تاریخ هست، اونجور که کارشناسان نظامی میگن. و اینکه این رو یک اون سازمان عظیم رو یک سازمان تروریستی اعلام کردن، معلوم نیست حالا در قبالش چه اتفاقی قرار است بیفته. اما آمریکا چه واکنشی نشون داده نسبت به این مسئله؟
پنتاگون که فعلا از ارائه توضیح در مورد این خبری که رویترز اعلام کرد خودداری کرده و گزارشگرهای رویترز رو به وزارت خارجه آمریکا ارجاع داده، اما نه وزارت خارجه و نه حتی کاخ سفید حاضر نشدن که در این زمینه توضیحی بدن. البته ایالات متحده در حال حاضر ده ها فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران رو در فهرست سیاه خودش قرار داده، اما گرچه سپاه پاسداران پیشتر توسط وزارت خزانه داری آمریکا که تحریم‌های اقتصادی رو اعلام می‌کنه گروه تروریستی شناخته شده، تا به حال به عنوان یک سازمان واحد در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا نبودش. وزارت خزانه داری آمریکا پیش از این هم البته نیروی قدس، یعنی شاخه برون مرزی سپاه پاسداران رو در سال 2007 به اتهام حمایت از تروریسم در فهرست سیاه خودش قرار داد و اون رو بازوی اجرایی سیاست‌های جمهوری اسلامی در حمایت از تروریست و گروه‌های شورشی دانستش.
سپاسگزارم شاهین. آنچه که شنیدید نگاهی بود به طرح مجلس برای اینکه مقابله مصر بکنه با آمریکا، درباره اینکه آمریکا احتمالاً روز دوشنبه قرار هست که سپاه پاسداران رو یک سازمان تروریستی اعلام بکنه. اما بجز این یک واکنش‌های زیادی هم داشتیم نسبت به همین مسئله در فضای مجازی. با هومن هم راه میشیم. همکارم هومن، برخوردی که الان در فضای مجازی هست، در به خصوص مثلا از توییتر اگه بخوایم آغاز بکنیم، چطور برخورد کردن با این موضوع کاربران فارسی زبان؟
سلام بر تو مهداد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب همونطور که تو و شاهین درباره پیش زمینه این خطر صحبت این خبر صحبت کردید، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طرح دو فوریتی خبر داده که طرح دو فوریتی اعلام شدن نام ارتش آمریکا در صورتی که آمریکا نام سپاه پاسداران رو در فهرست تروریستی قرار بده خبرش رو اعلام کرده. و خب در همین ماجرا در توییتر مثلا به این شکل واکنش کاربران رو برانگیخته که اینطور که من دیدم مهرداد، اکثرا از این مسئله استقبال کردند. البته گروهی در مقابل گفتند که همین الان در شرایطی که سپاه داره به گفته اونها به سیل‌زده ها کمک میکنه بدترین ضربه هست، و بعضی های دیگه هم گفتن که اصلا اهمیتی نداره، ما سال هاست، بیشتر حامیان جمهوری اسلامی گفتن که ما سال هاست با این وضعیت روبرو هستیم و تأثیری بر روی فعالیت های سپاه پاسداران و کسانی که اونها نیروهای انقلابی توصیف کردن نخواهد داشت. کاربری به نام محمد نوشته که بعد از قرار گرفتن نام گروه به نوشته او تروریستی سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی، بدون تعارف اگر دیدید کسی از این حرکت ناراحت شد و با هزار تجزیه و تحلیل و توجیه و بهانه خواست بگوید این حرکت درست نیست، بدانید یک جای کارش به نوشته این کاربر میلنگد. حمایت از سپاه یعنی حمایت از جمهوری اسلامی. کاربر دیگری نوشته که اگر یک لحظه تردید کردید که سپاه نوکر و حافظ به نوشته او نوکر و حافظ آخوند، حافظ ایران و جان و حیثیت ایرانی است، این جمله را به یاد بیاورید. این جمله را مهرداد از سایت جماران به نقل از سردار فدوی منتشر کرده. خاطرت هست که چند وقت پیش گفته بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ کلمه ای را در ادامه خود ندارد، حتی ایران. که همون موقع که این خبر منتشر
خیلی
شد
خیلی واکنش داشت. آره. فضای مجازی مردم خیلی عصبانی بودن.
آره. حالا جالب اینجاست میگفت که همین رو مثلا در اینستاگرام هم خیلی دوباره به اشتراک گذاشتن، از همین صفحه این خبر که مربوط به سال گذشته بود، دوم اردیبهشت 1397، خیلی ها عکس گرفتن در اینستاگرام و فیسبوک و توییتر دارن به اشتراک میذارن و میگن که بفرمایید یک همچین سازمانی هست که حتی میگه که ما
ایران پشت نام ما نیست اصولا.
بله. و سازمانی 100% ایدئولوژیک هستیم و به دنبال اهداف دیگر غیر از لزوما اهداف ملی گرایانه. کاربر دیگری نوشته که آمریکا به نقل از یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته آمریکا بخواهد سپاه را به عنوان گروه تروریستی اعلام کند، نیروهای آنها را هدف قرار خواهیم داد. نظر مجلس و همه ملت ایران به گفته او این است که از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت کند. به نقل از باز دوباره یکی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی دو تا نقل قول رو نوشته. نقل قول دوم این هست که ملت ایران مقتدرانه از سپاه حمایت می‌کند، اما این کاربر زیر این دو تا نقل قول خودش نوشته که خیر، ملت ایران از سرکوبگرش حمایت نمی‌کنه. کاربر دیگری به نام متین نوشته که در دی ماه سال 94 درست یک روز قبل از اجرای رسمی برجام، یک نهادی آزمایش موشکی بیجا و بیمورد کرد که به دنیا نشان دهد که ما همچنان سر ناسازگاری با نظام بین‌الملل داریم و دنیا را علیه ایران تحریک کرد و پایه برجام را شروع نکرده سست کرد. چه سازمانی این کار را کرد؟ سپاه پاسداران. پس او نتیجه گیری کرد که چه لزومی داره که بعضیا دارن از چنین سازمانی حمایت میکنن. کاربر دیگری نوشته در انتخابات سال 88 طبق فیلم سخنرانی موجود عزیز جعفری و حجت الاسلام سعیدی، خط قرمز آقایان رأی آوردن میرحسین موسوی بود و طبق برداشتی که از سخنرانی های رهبر کرده بودند، خود را مکلف میدانستند به هر طریقی دوباره احمدی نژاد را از صندوق در بیاورند. چه نهادی کودتای انتخاباتی کرد؟ و باز هم سپاه پاسداران. اما کاربر یک تجربه از تجربه روزمره‌اش رو نوشته که یکی دو روز پیش تصادفی با یک سرهنگ سپاه که به نوشته او جانباز و آزاده بوده همسفر شده. او نوشته که این آدم اهل دزدی نبود، در عوض ماشین دولتی هم نداشت و با امثال من همسفر شده بود. خیلی از دزدی‌ها مینالید و میگفت مردم در عذاب هستند. او گفته که لزوماً تمام اعضای بدنه سپاه پاسداران رو نباید به گفته او با یک چوب راند. مهراد، من فقط خیلی سریع بگم که شناسه تماس با ما در تلگرام فردگرام هست. اگر نظری میخوان شنوندگان بفرستن، پیامشون رو به صورت صوتی میتونن اونجا بفرستن.
خیلی سپاسگزارم هومن عسکری، همکارم بود از بخش شبکه‌های مجازی رادیو فردا که ما رو در جریان آنچه که مرتوجه بیشترین توجه کاربران فارسی زبان رو در ارتباط با خبرهای روز جلب کرده گذاشت. و اما پیش از این که خبرها رو ادامه بدیم، نگاهی کنیم به آنچه که شنوندگان رادیو فردا چند تایی از اونها رو همکارانم انتخاب کردن با ما و شما در میون میگذارن.
یک عمر تو گوش مردم خوندن که آقا اگه ما نبودیم داعش میمد، ما باعث شدیم که مملکت امنیت بهترین کشور پر امنیت جهان باشه. عزیز من، کدام امنیت؟ اینا فقط برای اینه که پایه حکومتشون سست نشه. امنیت برای خودشونه، نه مردم ایران. امنیت زمانی ما میتونیم بگیم داشته باشیم که یه سیل، یه بارون، یه اتفاق اینجوری که میفته یک دیناری به کسی خسارت نخوره. اینا فقط برای حکومت خودشون هزینه میکنن. تمام.
یه پیام داشتم برای مردم خرم‌آباد، بهشون تسلیت میکنم برای کسایی که از دست دادن، برای زندگی از دست رفتهشون. این از این دولت خیلی بهشون نمیرسه. به نظر من یاد پرچم حزب الله رو بکوبین رو بوماتون، پشت بوماتون، یا این که پرچم لبنان اونجا بذارین. حداقل این آقایان فکر کنن که اینا خاک لبنان یا یه قسمتی از لبنان یا شما جزوی از حزب الله لبنان هستین. حداقل بهتون کمک کنن.
این سیلی که پیش آمد، اتفاقاتی که چند روزه گذشته در کشور ما پیش آمد و هنوز هم ادامه داره، بسیار تأسف‌آور و تأسف‌انگیز است برای هموطنانی که مبتلا شدند و آسیب دیدن. ولی از طرف دوم قضیه، ما با ریزش باران‌ها شاید صاحب یک جواهری شدیم که از نفت هم با ارزش‌تر خواهد بود در آینده. و خدمت بسیاری از دوستان میخوام عرض کنم، علی‌رغم صحنه‌های زننده‌ای که پیش آمد در ایران، نشان داده شد که این سیاست صد سازی ایران شاید غلط نبوده. ما حدود بین 500 تا 600 تا 100 ساخته شده که تا الان مقاومت کردن و این نشان میدهد که دستگاه کشور ما، دستگاه فرهنگی سیاسی کشور ما باید دوباره فکر کنند ما چقدر به تکنوکرات‌ها، حافظین محیط زیست، متخصصین محیط زیست، آبشناسان احتیاج داریم. و اینها وقتی به ایران میان، در ایران خدمت میکنند یا تمایل به خدمت در ایران دارند، اینها را عزیز بداریم و چارچوب فرهنگی مورد نیازشان را برایشان فراهم کنیم. خصوصا دستگاه محترم رهبری خواهش می‌کنم به این مسئله توجه کنند.
میخواستم تشکر و قدردانی کنم از همه هموطنان عزیز، خونگرم و مهربون ایران عزیزمون، از همه کسانی که به نحوی تونستن کمکی به سیل‌زده ها بکنن و اونایی هم که در توانشون نبود دعاهاشون بدرقه راه این عزیزان بود. متاسفم برای حکومتی که واقعا تو این مراحلی که بحران کشور رو میگیره یا شهرهای مختلف رو میگیره، اینا واقعا کاری از دستشون بر نمیاد. اونها از سیل‌زده ها بیشتر مستأثر میشن و غافلگیر میشن. امیدوارم که مردم یادشون نره این هموطنان گلمون رو و همچنان کمک هاشون رو به دست این عزیزان برسونن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تصمیمش درباره به رسمیت شناختن حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان دفاع کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در اجتماع ائتلاف جمهوری‌خواهان یهودی در لاس وگاس گفت که این تصمیم را به سرعت و بعد از مشورت با مشاورانش گرفته است. بلندی‌های جولان در جنگ 1967 به تصرف اسرائیل درآمد. اسرائیل در 1981 جولان را ضمیمه خاک خود کرد و ماه گذشته دونالد ترامپ این انضمام را به رسمیت شناخت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تنها 3 روز مانده به انتخابات سراسری در این کشور وعده داد که در صورت پیروزی شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن را به خاک اسرائیل ضمیمه خواهد کرد. آقای نتانیاهو روز شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت در این باره ضمیمه کردن شهرک‌های یهودی نشین یا اراضی جدا افتاده برای او تفاوتی ندارد. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه خواهیم شد از طریق خط تلفن. ایلیا، همینطور که من دقایق ثانیه پیش گفتم، به آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگه که قصد نداره در صورت پیروزی در انتخابات شهرک های اسرائیلی نشین در کرانه باختری رو به اسرائیل ملحق بکنه. جزئیات بیشتر این صحبت ها چی هست؟
بله، مرداد، این صحبت ها در مصاحبه با شبکه 12 تلویزیون اسرائیل مطرح شده. گفته که حاکمیت اسرائیل رو بدون فرق گذاشتن بر تمام شهرک های اسرائیل نشین، چه بزرگ چه کوچک باشن، در کرانه باختری یا رود اردن اعلام خواهد کرد و ملحق خواهد کرد این اراضی رو و این شهرک ها رو به اسرائیل. قبل از اون، یک روز قبل از اون، مهداد، آقای نتانیاهو در مصاحبه با شبکه 13 تلویزیون اسرائیل در این باره صحبت کرده بود و گفته بود در صحبت هایی که با آقای ترامپ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا داشته، تأکید کرده که هیچ شهرکی در چارچوب هیچ توافق صلحی از برچیده نخواهد شد. به نظر میرسه، مهداد، در این صحبت های نتانیاهو منظورش پیشنهاد صلح عربی هست که در سال 2002 مطرح شد در نشست سن عرب در بیروت، که گفتند در برابر اسرائیل از مناطق اشغال شده و بازگشتش به مرزهای به رسمیت شناخته شده در سازمان ملل متحد، در سازمان ملل متحد، اسرائیل رو به رسمیت خواهند شناخت و روابط عادی با اسرائیل برقرار خواهند کرد. پیشنهاد صلحی که از سوی فلسطینی ها، یعنی تشکیلات خودگردان فلسطینی هم به رسمیت شناخته شد و تا حدودی تا سال 2005 هم اجرایی شد، اما بعد جنگ 33 روزه با لبنان باعث شد اون تلاش ها به بن‌بست برسه. این صحبت ها آقای نیفتسونی ها اشاره کردی که داره چند روز قبل از انتخابات اسرائیل مطرح میشه و در شهرک های اسرائیلی هم هزاران، 400 هزار اسرائیلی زندگی میکنن، شهرک های اسرائیلی که در کرانه باختری و اردن هستن، که الحاق این مناطق به اسرائیل خلاف مصوبه های سازمان ملل متحد هست.
خب طبعا ایلیا، چون این صحبت‌های مهمی درباره در واقع موقعیت و مکان بسیار بسیار مناقشه آفرینی مثل کرانه باختری و شرکای یهودی نشین که مدت هاست ماجرا داره، سال هاست در واقع واکنش دست کم فلسطینی‌ها رو به شدت برخواهد انگیخت. الان تا این لحظه آیا ما واکنشی از طرف این گروه‌های فلسطینی مثلا حماس یا سایر گروه‌های فعال فلسطین در منطقه رو داشتیم؟
تا اینجا واکنش ها محکومیت بوده، مهداد، اما انتظار میره که واکنش ها شاید تشدید پیدا کنه تا یه روزهای آینده، به ویژه در جریان انتخابات اسرائیل و بعد از انتخابات اسرائیل. اما روسیه وارد عمل شده در مذاکراتی که سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه داشته با وزیر امور خارجه اردن، گفته که ما با اردنی ها داریم تلاش میکنیم که در چارچوب مذاکرات صلح قطعنامه های سازمان ملل متحد اجرا بشه بر پایه پیشنهاد صلح عربی، که این صحبت ها دقیقا در مقابل صحبت های اخیر نتانیاهو. اما روز گذشته نشستی بوده در اردن وزاره خارجه عرب، دو صحبت مطرح شده که یکیش از سوی یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان بوده. آقای بن علوی که در یک کنفرانس اقتصادی در اردن سخن میگفت، گفت اسرائیل تا الان تونسته از جامعه جهانی همه چیز رو به دست بیاره، تمام ابزارهای زور و قدرت رو، اما مسئله این هست که اسرائیل اطمینان نداره از آینده خودش در یک محیط عربی، و کشورهای عربی و فلسطینی ها باید تلاش کنن که به اسرائیل این اطمینان رو بدن که در آینده موجودیتشون عرب ها به خطر نخواهند انداخت. این صحبت ها در همون اجلاس هم خبرساز شد، جنجالی شد. در مقابل وزیر امور خارجه عمان، ایمن الصفدی وزیر امور خارجه اردن صحبت کرد و گفت که فلسطینی ها، عرب ها و هر کاری تونستن انجام دادن تا به اسرائیل این اطمینان رو بدن، اما این سرزمین اشغال شده ای در اینجا وجود داره و اون کرانه باختری روی اردن هست، بیت المقدس شرقی هست و بلندی های جولان. گفته که با وجود تمام اطمینان هایی که داده شد، که حتی کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی هم سعی کردن به اسرائیل بفهمونن که امنیتش رو تضمین کنن، اما اسرائیل به این اشغال پایان نداده و باید تموم بشه اشغال این سرزمین های فلسطینی و عربی، وگرنه اسرائیلی ها اگر میخوان نگران باشن، نگرانی رو خودشون باید حل کنن. یعنی به نظر میرسه در میان کشورهای عربی هم اختلافاتی در این زمینه وجود داره.
بله، و در همین ارتباط خبرهایی هم داریم که صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی متهم کرده به اسرائیل رو به نقض حقوق بین المللی و از حمایت دولت آمریکا از اسرائیل انتقاد کرده، یا سامی ابو زهری سخنگوی حماس هم واکنش داشته که خواستار پایان همکاری امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی به ریاست محمود عباس شده با اسرائیل در کرانه باختری. با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بودید، سپاسگزارم.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
بله، با یک خبر به این بخش خبری پایان خواهیم داد. نمایندگان پارلمان الجزایر روز سه‌شنبه جانشین موقتی را برای عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور 82 ساله این کشور که بعد از 20 سال از قدرت سرانجام کنارگیری کرد معرفی خواهند کرد. بنابر قانون اساسی الجزایر عبدالقادر بن صلاح 77 ساله که رئیس مجلس اعلی این کشور است برای 90 روز و تا برگزاری انتخابات جدید کفیل سمت ریاست جمهوری خواهد بود. عبدالعزیز بوتفلیقه هفته گذشته به دنبال 6 هفته اعتراضهای گسترده در مخالفت با انتخاب مجدد او به ریاست جمهوری از قدرت کناره گیری کرد. آقای بوتفلیقه از سال 2000 و بعد از خاتمه بخشیدن به جنگ داخلی الجزایر که 200,000 کشته بر جای گذاشت به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شده بود. میرسیم به ساعت 14:30 و پایان این بخش 30 دقیقه خبری تحلیلی رادیو فردا که هر روز در ساعت 14 و در ساعت 14 با شما هستیم با همین برنامه‌های مختلف در ارتباط با خبرهای روز. سپاسگزارم. من مرتضی قاسم‌فر هستم.